أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعنایت و توفیق الهی صحیفه سجادیه هستیم رسیدیم به دعای بیستم فرماید چه و کان من دعایی علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. این دعا یکی از دعاهای معروف صحیفه هستش و شروع مختلفی هم بر این دعا نوشته شده. مزیت این دعا این هست چه درست عنوانش مکارم اخلاق نوشته شده، ولی فراتر از مکارم اخلاقی است. فراتر بودنش اینه چه به یک انسان متدین روش اندیشونشون میده چه چجوری بیاد در مورد مسائل فکر کنه، بعد روش رفتار نشون میده، رفتار در برابر حوادث خوب، انسانهای خوب و حوادث تلخ و انسانهایی که رفتار مناسب ندارن، همه اینها رو این دعا به ما یاد میده. در حقیقت این چه میگن چه اسلام عزلت نداره، انزوا نداره، رهبانیت نداره، بله نفی رهبانیت، نفی عزلت، مقابلش روش آداب صحیح هستش. چه این دعا میخواد ما یاد بده؟ در معاشرت با دیگران، در جامعه، در اندیشه نسبت به رفتار دیگران، نسبت به گفتار دیگران. اگه کسی تونست این چنین با مردم رفتار کنه در جامعه باشه مطلوبه، اگه نتونست اینطوری باشه به نظر میاد براش عزلت خیلی شایسته هستش، باید منزوی بشه چون تو دچار گناه نشه. و خیلی هم حضرت ریز فرموده، حالا تکه تکه جلو میریم. این خیلی جاها مربوط به اندیشه هست، بعضی جاها مربوط به رفتار هست، بخشی هم مربوط به رفتار دیگران هستش، اندیشه دیگران هستش. ما نسبت به اندیشه ای که دیگران نسبت به ما دارن چه عکس العمل نشون بدیم، رفتار خوب یا بدی که دیگران به ما دارن چه عکس العمل نشون بدیم، اینا همش به صورت جزئی در این دعا بیان شده و از این جهت بسیار ارزشمنده. و کان من دعایه علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال، اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انته به نیتی الی احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. در این فراز اول حضرت چهار مرتبه رو ترسیم میکنه. مرتبه اول مرتبه ایمان هستش که از خدای تعالی میخواد که خدایا بلغ برسان ایمان مرا به کاملترین ایمان ها. مرتبه بعد از این دوم یقین هستش که میفرماید وضع الیقینی افضل الیقین، خدایا یقین مرا به شایسته ترین یقین ها برسان، شایسته ترین یقین قرار بده. بعد از مرحله ایمان و یقین حضرت نیت رو مطرح میکنه، وانتهه به نیتی الى احسن نیات، منتهی کن برسان نیت مرا به بهترین نیت ها. مرحله چهارم و به عملی الى احسن الاعمال، عمل مرا به احسن اعمال برسان. این چهار مرتبه رو چه حضرت بیان میکنه؟ اگه ما واو رو، واو عطف رو، واو رتبه بگیریم و به ترتیب اولویت بگیریم، معلوم میشه چه ایمان در درجه نخست. ایمان به چی؟ ایمان به مبدأ، ایمان به آخرت. این سه تا، این دو تا اساس و رکن ایمان هستش. اگه این نباشه، ایمان درست نباشه، بقیهش هم فایده نداره. یقین هم فایده نداره، نیت هم فایده نداره، عمل هم فایده نداره. اصل ایمانه، ایمان به مبدأ و معاد. نبوت هم چه بین این هست دیگه؟ نبوت، پیام رسانی بین این دوتا هستش. اما حضرت فرماید چه؟ اولا ایمان مراتب داره. بلر ایمانی به اکمل ایمان، بلر به ایمانی اکمل ایمان، ایمان مرا به کاملترین ایمان ها برسان. از اینجا معلوم میشه چه ایمان ناقص هم داریم، ایمان ضعیف هم داریم. پس حضرت میفرماید چه شایسته است انسان ها تلاش کنن در کمال ایمان خودشون. این که از خدا میخواهیم، قبلا هم عرض کردم، تمامی این دعاها در ذیلش، در درونش تلاش شخص هم خوابیده. حضرت چه میگه؟ چه بلر ایمانی به اکمل ایمان، ایمان مرا به کامل تر ایمان ها برسون، یعنی به من توفیق بده کاری کنم، اندیشه کنم، تفکری در دل من بنداز که اون باعث میشه ایمان من کامل بشه. نه این که خود به خود بدون تلاشی انسان از خدا بخواد ایمان من کامل بشه. در حقیقت این دعا هم عنایت الهی را میخواهیم، هم سبب سازی را میخواهیم. بنابراین کسی چه میخواد در ایمانش قوی بشه، با راهش وارد بشه. راهش چیه؟ راهش همون آیه است که میفرماید که وقتی که نماز شب بلند میشید و آسمان نگاه میکنید، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اینو بخونید. اولی الالباب چی هستن؟ اونطور میفهمه الذی یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اونایی که تفکر میکنن. اولش ذکر الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، این عمله. ذکر جزء عمل هست، جزء زبانی است ولی عمل هستش. بعد تفکر میکنن، از تفکره. تفکر که میکنن بین از ربنا ما خلقت هازا باطلا، دنیا رو بیهوده نیافریدی، دنیا هدف داره، از ما یه وظیفه خواستی، از ما یه هدفی سراغ داره. این باعث میشه در ایمان تأثیر بکنه. پس ببینید راههای تقویت ایمان، یکیش تفکر است، تفکر در آیات الهی، تفکر در خلقت الهی، یا من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی تفکر در نفس خودت. هم نفس، جسم انسان، نحوه خلقت، پیچیدگی خلقت، هم در روح انسان، که همه اینها اگه بر مبنای درست باشه باعث میشه ایمان انسان به مبدأ و معاد تقویت بشه. و همیشه هم یک مسلمان باید تلاش کنه که ایمانش تقویت بشه. بدون ایمان بقیه فایده نداره. بعد از این که ایمان درست شد، محل یقین هستش و وضع الیقینی افضل الیقین. خدایا یقین مرا افضل و بالاترین شایستن یقین قرار بده. این یقینی که از روی ایمان درست تشکیل بشه ارزش داره. اگه ایمان درست نباشه، یقین هم ارزشی نداره. ای بسا یقین موجب گمراهی انسان ها بشه، ای بسا یقین موجب سقوط انسان بشه. وقتی انسان به امر باطل یقین داره، در راه اونم تلاش میکنه، این ارزشی نداره. چه پس امام ایمان رو مقدم قرار داده، اون یقینی که خواستگاهش ایمان انسان هست اون یقین ارزش داره و اونقدر ارزش داره که انسان از خدا بخواد خدایا اینو بیشترش کن، اینو به اصطلاح محکمترش کن، شایسترین یقین نصیب من. بعد از ایمان و یقین برای نیته، نیت یعنی انگیزه، اراده. این فرقش اینه که در ایمان و یقین شاید اصلا انگیزه نباشه، ولی اونا انسان رو وادار میکنن به نیت، انسان کاری انجام بده، تصمیم بگیره، کاری انجام بده. ونتهه به نیتی الی احسن نیاد، منتهی کن برسان نیت من رو به بالاتر نیت ها. معلوم میشه نیت ها هم مراتب داره، نیت ها هم نیت حسن داریم، احسن داریم. بس این هم خیلی حرفه تنها و خیلی هم تلاش باید بکنیم. این چه فرماد نیت المؤمن خیر من عمله، مؤمن هم یکسان نیستن، نیت ها یکسان نیستش. بعد می فرماید و به عملی الی احسن الاعمال، اون عملی که از اون ایمان و یقین و نیت درست ما بس نشأت میگیره، این عمل ما رو به احسن اعمال برسون، بهتر اعمال بشه، کامل بشه در عمل. این چه مرحله عمل دیگه. پس امام از ایمان شروع کرد، ایمان منجر به یقین میشه، یقین منجر به نیت میشه، نیت منجر به عمل میشه. همه اینا مراتب داره، همه اینا مراتب داره. از اینجا ما میتونیم اون در روایت ها چه هست چه فلان عمل رو انقدر ثواب میدن، این نسبت به مراتب انسان ها هم متفاوته. بعد دوباره در فراز بعدی اللهم وفر به لطف کنیتی، خدایا وفر یعنی فراوان کن، خدایا نیت مرا فراوان کن. خب نیت چطوری فراوان میشه؟ بعد لطف برده، لطف هم میدونه که لطف دقایق کار هستش، فلان چیز میتونه خیلی لطیفه، یعنی شوخی میکنه، شوخیش جلف نیستش، ظرافت داره در کاراش، میخواد مثلا کمکی به کسی بکنه، اینطور نیست آبروی کسی رو ببره، خیلی با ظرافت با دقت طوری کمکی میکنه که این احساس حقارت نکنه. خدای تعالی یکی از صفاتش لطیف هستش، لطیفم به عباد، لطیفم به عباده، خدای تعالی لطیف است به عبادش. چطور لطیف هستش؟ لطیف اینه چه؟ این لطیف باید دو سه تا صفت رو قبلتون زمینه کنیم. اولا خدا علیم هستش، قبلتش لطیف باشه علیم هستش، یعنی همه چیز رو میدانه. بعد قادر هستش، بر همه چیز قدرت داره. بعد از اون طرف حکیم هستش. این سه تا صفت رو بگیرید، علم و قدرت و حکمت، اگه اینها رو شما در نظر بگیرید ازش لطیف در میاد، یعنی میدونه این بنده چه نیازی داره، میدونه این بنده یه ماشین میخواد، یه خونه میخواد، همسر خوب میخواد، نیازش خداوند عالم هست دیگه، علیم هستش. از اون قدرت هم داره، میتونه این نیاز اینو برطرف کنه. از اون ور حکیم هم هستش، حکیم هم هستش، کاراش همه روی حکمته، روی حکمته، یعنی کاری انجام نمیده که برای دیگران غیر قابل توجیه باشه. این ستاره در نظر بگیر. بعد خدای تعالی میخواد به این آقا یه همسر خوب برسونه، میخواد یه خونه خوب برسونه، خب چیکار میکنه؟ یعنی میبینی این آقا با یه آقای آشنا شد و یه شغلی بهش پیشنهاد کرد، شغلی که هم این توانمند علاقه داره و هم چوبی درآمد خوبی داره، همین کار میکنه خوب، هم به اصطلاح استعدادش به ظهور میرسه، تمام تلاش انجام میده، هم یک به اصطلاح درآمد خوبی نصیبش میشه. شما میبینید بعد از یک سال دو سال این چه میگه؟ من وقتی با این آقا آشنا شدم زندگی ما متحول شده. من چه متحول شده؟ اولا کار پیدا کرده، درآمد پیدا کرده، اون نیازش برطرف شده، ماشینی خریده، خونه خریده، همسری هم پیدا کرده. ان الله لطیفون به عباده. لطیف همینه، میدونست نیاز داره، نیاز بود برطرف بشه و میدونست همون کاری که در حق حضرت موسی انجام داد. حضرت موسی علیه السلام یک جوانی بود که فرار شد از بنی اسرائیل و رسید به شهر مدین. اولا گرسنه بود، مسکن میخواست، ازدواج نشد و زن میخواست. خدا چه کار کرد؟ اومد اون دختران از شعیب علیه السلام که میخواستن این گلهشون رو آب بدن، این استاده بود چنان دید که همه مردم مردم میان و ازدهامی هست و این دخترها واستادن چنان نمیتونن به اصطلاح اون حیوانشون رو آب بدن. رفت جلو گفت چی شده؟ گفت حالا پدر ما پیره، ضعیفه، ما این جله رو میاریم حیوانات رو برای چرا، میخوام آب بدیم، باید صبر کنیم تا این مردان بیان حیوانشون رو آب بدن، بعد ما آب بدیم. از اونجا کمک کرد. بعد عجیبه که اینم خیلی یاد میده توحید ایمان اینجا معلوم میشه. ببین کسی چه فراری هست، دنبال مأمن مسکنی میجرده، گرسنه هست، هیچ کمک از نخواست. بعد وقتی که این آبیاری تمام شد رفت توی سایه وایستاد، بعد گفت رب اینی بقیش چیه؟ رب اینی به ما هست یا لما هست؟ لما؟ به ما اینو نگاه کنید. این یکی از دعا هر کجا جیر کردید اینو بخونید. این یکی از دعاهایی که برای همه کارها بله لما هست. بله رب اینی لما انزلتنی من خیرن فقیر. هر کجا جیر کردید اینو بخونید. برای همه هم و برای همه. بله سوره قصص آیه 24. بعد همین رو گفت. اینم البته نه این چی مثلا دیگه مجلس دعا نبود، مثلا بلندگو نبود، در دل خودش گفت، در دل خودش گفت. یعنی حتما تو دلش اومده چه من چه به اینا خدمتی کردم، آبیاری کردم، یه بگم یه نونی بیاد عوض اینا. گفت خدایا تو باجی رب اینی لما انزلتنی من خیرین فقیر، لیه من خیرین فقیر. بله اون خیلی چه به من نیازمند تو هستم. بعد خدا چه کار کرد؟ بعد اینا چه رفتن داستان رو نقل کردن به حضرت شعیب. بعد همونجا هم ببین خدا تو دل انداخت چه این آدم آدم خوبیه، همین رو اجیر کن ما بیاییم به اصطلاح کار ما رو انجام بده. اومد بعد همونجا از شعیب پیشنهاد کار کرد، بعد زنم بهش داد، مشکل شد. این حکیم همینه، لطیف، لطیف به عباده، ان الله لطیف به عباده. خداوند کار خودش از شعیب لطیف رو باید با علیم، حکیم، قدیر، این ستا رو چی کنه. اینا ستاش منشأ لطیف هستن، کار رو طوری انجام میده. اولا مثل عالم خلقت، عالم ماده هست، باید اسباب فراهم بشه، اسباب فراهم میکنه، توانایی فرد رو لحاظ میکنه، همه اینا رو بعد از مدتی طرف وقتی فکر میکنه میبینه ای بابا زندگیش اتمام متحول شده، یه دفعه زندگیش از اون رو به اون رو شده. این به حضرت میفرماید اللهم وفر به لطف که نیتی، به لطف خودت نیت من رو فراوان کن. نیت من رو این وفر چطور نیت میشه؟ مثلا به کسی خیلی انجام دادم، خب بیا تشکر کنه. تشکر دیگران دست ما نیست. یا وقتا به کسی خوبی میکنه، خب این طرف ناسپاس میشه. در مقابل خوبی انسان این عکس العمل بد نشون میده. انسان باعث میشه در همون خوبی هم مردد بشه. یه وقتی نه طرف میاد تشکر میکنه، دستت درد نکنه، آقا خیلی ممنون. بعد همین باعث میشه انسان انگیزش برای اون کار بیشتر بشه. این دیگه دست خداست. وفر و به لطف کنه یدی، با لطف خودت نیت من رو درست کن. خیلی موقع انسان ها آدم های خوبی هست، عکس العمل های دیگران این خوبی انسان ها رو عوض میکنه. اینجا چه وفر به لطف کنه یدی، یعنی خدایا ارتباطات من رو با دیگران، با زن و بچه، با همسایه، با همکلاسی، با دوست، با در محل کار طوری تنظیم کن که باعث بشه نیت خیر من زیاد بشه. خدایا چه طوری نشه که نیت خیر من از بین بره. وفر به لطف که نیتی و صحه به ما اندک یقینی، تصحیح کن به اون چیزی که پیش خودته یقین مرا. چطور تصحیح میشه؟ اون چیزی که معمولا در انسانها زود قابل خدش از یقین انسان هستش. مثلا ما معتقدیم همه کار دست خداست، خدا اگه بخواد کاری انجام میشه، بخواد کاری انجام نمیشه. ولی حالا میبینیم که شخص اومده از خونه بیرون اومده، خواهد بره سر کار، یه دفعه یک نفر به اصطلاح اومد زد به این پاش شکست. بعد همزون یعنی چه؟ بلا فاصله این شیطان هم اینجا خیلی مؤثره و شیطان هیچ بیکار نیستش، حواستون باشه. فوری میجو یعنی چه؟ چرا باید اینطوری بشه؟ چه اتفاق باید بیفته؟ دیگه ما پشت صحنه رو نمیتونیم بخونیم. همونجا انسان شروع میکنه به در دلش به آفرینش فکر میکنه. امور عالم طبق حساب کتاب نیستش و میگه من باید بترسم و خوف برمیداره. عجیب به من زده بود چی میشون؟ این اتفاق برای من اتفاق افتاده شد بود چی میشون؟ یا مثلا الان مریضی ها اینجا فلان جز آزمایش داده رفیق آدمی، خب چی شده؟ میگه این فلان جز مثلا چپیش قده یزدش، قده هم بدخیمه. این آقا دیگه با شب ماه دیگه با خداحافظی رو بخونه. بلا فاصله میگیم این برای من اتفاق بیفته چی میشه؟ این که انسان تو داره این اتفاق برای من بیفته، این خدا کجاست؟ دیگه تمام اون اعتقادات، اون کلامی که خونده بود، فلسفه چه خونده بود، قدرتی که بر خدا اثبات شده، همه یه طرف این آقا میشه شک میکنه. همون لحظه باید بگیم ان الله قدیرون علیمون حکیمون. آیا حکیم هست؟ علیم هست؟ آیا ما چه در اون نماز و فعله میخونیم که و ما تسکت و منورقتین برجی از درختی نمیفتد مجرد این که علم داره، علم نمیتونه دلوش بگیره. خب حالا با چطور شده که یه دفعه ما میترسیم؟ عجب مصلحت و اقتضای الهی این باشه. خدا چه اقتضاش بدی نیستش، خدا هیچ وقت اقتضاش مریضی دیگران نیستش، مریضی انسان نیستش، به هیچ وقت اینطوری نیست. خدا همیشه اقتضا رحمت، نعمت، واسأل الله من فضله، از ما بخواهید نعمت بخواهید. اگه هم ممکنه مشکلی پیش بیاد طبق اون آیه است دیگه، و ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، از اعمال خودتون. اول اینکه استغفار کنه، عجب به کسی بدی کرده جبران کن گرفتار نشه، میگه نه مثل فکر میکنه عالم مثل این چه هیچ حساب کتاب نداره، میترسه میگه این برای من اتفاق بیفته چیکار کنم، برای خانواده من اتفاق بیفته چیکار کنم. این ترس درسته، ولی این ترس رو باید با یقین جبران کرد. به همین خاطر حضرت میفرماید که و صحه به ما اندک یقینه، یقین آسیب پذیرترین به اصطلاح نعمتیست که در پیش انسان زود آسیب میبینه. حوادثی چی پیش میاد؟ آیا به مثلا شهریه یه خود تأخیر افتاده، خود شهریه کم شده، میبینه چی میشه؟ ولی باید بدونیم که روزی بندگان در دست خدای تعالی است. تلاش سرزار خودش، باید تلاش کنیم در جد بهبود اقتصادی خانواده جامعه، باید تلاش کنیم، تلاش تمام وقت وظیفه مونه، ولی علارغم این دست خدا هستش. بنابراین این که یقین زیاده بشه خیلی سخت، باید تلاش کنیم. این نعمت خیلی نعمت بزرگیه و این کار میخواهد. اولین کارش میشه هر شبهه‌ای که در مورد ربوبیت الهی، ربوبیت یعنی چرخش عالم، گردش نظام عالم در ذهن ما پیش اومد، باید یه جواب توحیدی سختی بهش بدیم. جواب توحیدی سخت هم فقط با صفات خدا داده میشه. آیا خدا عالم هست؟ به این مسئله بله. خدا رؤوف هست؟ قطعا هستش. پس خدا چه رؤوف هست، عالم هست، قادر هست، قطعا این اتفاق برای من پیش نخواهد اومد. اگه پیش بیاد نتیجه عمل کرده منه، گناهان خودمونه، گناهان خودمونه، باید اینو تصحیح کرد. به همین خود دائم الاستغفار باید باشیم، دائم باید استغفار کنیم. ما نمیدونیم یک حرفی میزنیم بچه ناراحت میشه، ناراحتی اون بچه باعث میشه چه در زندگی ما یک کار تلخ اتفاق بیفته. بنابراین استغفار رو ما به هیچ وجه نباید فراموش کنیم، مخصوصا بعد از نماز ها وقتی راه میریم. یکی از کاری که بسیار توصیه شده، اولین ذکر لا اله الا الله ربوبیت توحیده، بعد استغفاره. استغفار یعنی اون اعمال و رفتارهایی که از ما بد بوده، سر زده و موجب شده که در آفرینش یک تنبیهی برای ما نوشته شده، جلو اونو میگیره. و صحه به ما اندک یقینی و استصلح به قدرت که ما فسد منی، خدایا به صلاح برسان، اصلاح کن به قدرت خودت آنچه از ما فاسد شده است. همون از کارهایی که انجام دادیم یا نیتمون خراب شده و اینا رو خدای تعالی درست کن. اللهم صل علی محمد و آله وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به. میگه خدایا اون چیزی که من باید مشغول بشم، ما چه باید مشغول بشیم؟ مثلا ذکر خدا فرموده مذکر الله کثیرا. میگه خدایا کفایت کن و به اصطلاح اون چیزی که ذهن ما رو مشغول کرده، مثلا رزق و روزی میخواییم، آرامش میخواییم، امنیت میخواییم، خدای تو خودت اینا رو از ما تأمین کن، ما رو تأمین کن اون چیزی که ذهن ما رو مشغول کرده. وقفنی ما یشغلنی، مشغول کرده من رو به خودش به اصطلاح متوجه ساخته، اهتمام به میخواییم به اصطلاح اقتصاد خوب داشته باشیم، امنیت داشته باشیم، آرام فکر داشته باشیم، همه اینا رو برای ما تأمین کن. عوضش واستعملنی به ما تسألنی غدن عنها، در مقابلش ما رو به کار بدار، به عمل وادار در مورد اون چیزی که فردا از ما سوال خواهی کرد. کارهای خوب، اندیشه خوب، فکر، ذکر، چه وذکر الله کثیرن. ذکر یک امریست که در قرآن کریم بسیار تاکید شده، ده ها آیه داریم، ولی هیچ مسئله فقهی هم در رساله عملی در مورد ذکر گفته نشده. نماز سرا ولی شاید بجید نماز ولی ذکر الله اکبر، حالا بعضی هم میگن نماز همون ذکر بر احکام نماز گفته شده، ولی اینجا وذکر الله کثیرن مثلا در نماز جمعه داره چه فایزا گذید یا ایلز آمنو ایزا آنو دل سلات من یویل جمعه وزر البعی بعی هم کل دنیاست، کار دنیاست، نفت به این معامله. ولی فرماد فایزا گذید سلات، اونجا خودش دستور میده بشتاب به نماز در اول آیه، ادامهش میشه فایزا گذید سلات وقت نماز تمام شد فنتش رو فلرز معتل نشید. از همینجا استفاده کردنش نماز بود کوتاه باشه، نماز جماعت باید کوتاه بشه، نماز جمعه باید کوتاه بشه، بعد میگه چه فنتک شو فلرز. و ابتغوا من فضل الله، از فضل الهی بخواهید، درخواست کنید، بعدش میگه چی؟ یعنی به دادستت کنید مذکر الله کسی هم. نماز تمام شده خودش میگه پخش بشید و ابتغوا من فضل دادستت کنید کارا خود انجام بدید. ولی این ذکر الهی بازم توصیه میشه، یعنی چه؟ یعنی در حال چه کار انجام میدید، در حال چه مشغول کار هستید، مشغول اشتغال هستید، در اداره هستید، درس میخونید، وظیفه ذکر الهی از شما ساقط نشده یا مورد رضایت الهی است، مورد درخواست الهی است. متاسفانه این مسئله به هیچ وجه در بین ماها جا نیفتاده، به طوری که ما را دو نفر به هم میرسه، ما فکر کنم هم اون از فکری بیکاره، الان مثلا درس میخواد شروع بشه، ده دقیقه زودتر اومدی، دوست ما میبینید چه خبر؟ چه خبر؟ یعنی بنده هیچ گونه مسئله ای که تو فکرم بهش فکر کنم ندارم، میخوام یک سوره جدیدی دوست ما با ما فکر کنم، این از جهت اعتقاد دینی باطله. بعد اون چه خبر؟ بله فلان رفیق ما میخواد زنش طلاق بده. خب چرا شروع کردیم به غیبت؟ فلان چه دعوا کرده مثلا چی شده؟ این ما چه خبر فرهنگ دینی نیستش، این نشانه خالی بودن این ذهن هستش، یعنی هیچ سوژه برای فکر و برای ذکر نداره. میره چه خبر؟ فقط یه وقتی ما پیش یکی اساتید بودیم، من یه سوالی کردم و سوال علمی هم بود، استاد گفت که الان چه از بودیم ماه رجب هستش، گفت میدونی که ماه رجب لاله گفتن مثل مستحبه تو مفاتی هستش، تعداد داره. خب گفتین از کار رو؟ گفتم نه. خب اول فعلا از کار رو بگو، بعدا ببینیم حالا اون مسئله رو میرسیم، اون اصلا مهم نیستش. متاسفانه در مورد ذکر ما خیلی کوتاه اومدیم. اونی هم چه وستعملنی به ما تسالنی قدن، یکی ذکر رو یاد الهی هستش، خدا میخواد انسان رو یاد کنن خودشون، از آیات متعدد، یک آیه دو آیه نیستش، ببینید خیلی آیات زیادی هست و هیچ شکی نیستش که ذکر و یاد الهی، البته ذکر قلبی داریم، ذکر زبانی داریم، همه اینا مطلوبه، و ولی ما متأسفانه مشغول نیستیم دیگه. انسان نمازش خون تمام شد، حالا بعضی موقع برای تسبیحات اون حضرت فاطمه زهرا وقت نداره، درست اشکال نداره، لاغر تو را بگیم. پس میفرماد خدایا من را به کار بدار در اون چیزی که فردا از من میپرسی، واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له، واستفرغ یعنی خالی کن ایام من را. برای چی خالی کن؟ برای چیزی که برای من را برای خلق کردی. متاسفانه همین مسئله یکی از مسئله مغفول بشریت است. علت خلقت چی هستش؟ ما رو خلق شدیم. امام اینجا یه پرسش اساسی رو مطرح میکنه، پرسش هم جدی هستش. منتها خیلی از ماها یا نمیخوایم به این پاسخ بدیم، یا وقتی فکر میکنیم این به نتیجه چی میرسیم، اون نتیجه خلاف رویه و مشی جاری ماست، نمیشه اینجوری. بعد و ما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، اگه این باشه هدف خلقت، ما کجا عبادت میکنیم؟ نمازهای ما همش سرجم نیم ساعت طول نمیکشه، مثل بنده نیم ساعت طول نمیکشه. به همین دلیل این یه پرسشی است که ما متاسفانه روش کم فکر کردیم، کم هم بهش جواب دادیم، و متاسفانه اکثر بشریت هم در این مورد نه فکر کردن نه جواب دادن. یکی از وظایف اصلی ما طلبه ها اینه که در تبلیغ مردم رو، اولا خودمون در اینجا به نتیجه برسیم، مردم رو با هدف خلقت آشنا کنیم. اون آیه هم هست دیگه، ربنا ما خلقت هازا باطلا، اولو الالباب که دائم و ذکرن الذین یذکرون الله قیامن و قعودن، هم در همه حال ذکر میجن، اینا به این نتیجه رب بنا ما خلقت هازا باطلا، اینا به خب چه نتیجه رسیدن؟ ادامه شد چه نتیجه رسیدن؟ اینا میجن ولی شما باطل قرار خلق نکردی. اما اینم حواستون باشه، این که ما بتونیم رازهای آفرینش رو ما برای خودمون باز کنیم به این راحتی نیست. دست خدا را کسی نمیتونه بخونه، از خودتون زیاد توقع نداشته باشید. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ادامهش میگه چه؟ فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار، میگه یعنی یکی از چیزی میرسن اینه چه؟ این عالم حساب کتاب داره، بازخواست داره. کسی هم که نتونه طبق اهداف خلقت حرکت کنه، این مسیرش آتش قطعی است. بعد ادامهش ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و ما للظالمین انصار. کسی که طبق خواستگاه آفرینش حرکت نکنه، مسیرش به آتشه و سختم بد مسیری هستش. پس اینا اول نتیجه چی میرسن اینه که در عالم حساب کتاب هستش. عالم بدون حساب کتاب نیستش. متاسفانه انسان ها در اثر رحمت الهی و اون حلم الهی معمولا حساب رسی یادشون میره. بچون نه چی مثلا طوری یادشون میره که خب بعضی موقع انسان ها خطایی میکنن، نیاز دارن. مثلا کسی رو اذیت میکنه برای این که به اصطلاح مسیر برای خودش باز بشه، ولی یه وقتی اذیت میکنه چه اصلا هیچ نفعی هم بهش نداره. از این تازه حیوانات، حیوان چیز ضرری بهش نداره، بیابانی رفته، حیوانی هستش، بعد تعمد دارین اذیت کنین بکشه. چرا؟ فکر میکنه در آفرینش سوال جوابی نیست هستن. اگه میدونست چه از اون باید پاسخ به دست به این کار نمیزد، فکر میکنه عالم بی حسابه، هر کاری خواست دلش بخواد انجام میده. بس اینم که حضرت فرمود خیلی کار سختیه، فقط من یه توضیح دارم شما دیگه بقیش خودتون برسید. وستفر ایامی فی ما خلقتنی له، خدای ایام مرا در باره اون چیز مرا خلق کردی خالی کن، یعنی مشغول بشم به اون هدفی که مرا برای اون خلق کردی. و اغننی و اوس علی فی رزقه، خدایا غنی بساز و به اصطلاح وسعت بگردان روزی مرا، روزی چه بر من دادی. یعنی پس معلوم میشه که توسعه روزی خواستن از خدا مطلوبه. چون که مطلوبه، تلاش در جهت توسعه روزی هم مطلوبه. شما مثلا یه کاری میکنی، درآمد خاصی داری، میتونی توسعه به توانایی توسعه بدی به زندگی سلامی نمیاد، دو برابر درآمد اشکال میداره. این دو برابر شد، سه برابر شد، افسه به همین شان روشدی. وسعت بده دیگه، وسعت بده. و اقلشم دعا که ما میکنیم، یعنی این دعا از خدا میخواهیم، بعد عملهامونو طوری باید تنظیم کنیم که این نتیجه این دام حاصل بشه. ما چی میخواهیم؟ مثلا و اقلنی و اوسه، خدای روزیت بر من وسعت بده. اگه میتونیم در روزی در کار چسب کارمون توسعه بدیم، باید بدیم، باید بدیم و این مطلوبه. ولا تفتنی به نظر. بله بله. و ببین اصلا این در مورد روزی و رزق باید هر دو بخش رو بگیریم، هم رزق مادی هم رزق معنوی، هر دو تاش هم هستش. هر چه علوم میشه چسب میکنه، معرفت نصیب ما میشه، ولی ظاهرا چون که معمولا رزق چه میگیم منصرف به رزق مادی است، نوعا ذهن انسان به رزق مادی میره. ولی رزق معنوی هم در اینها هستش، نوعا در آیات قرآن کریم مادی و معنوی با هم هستن. مثلا لئن شکرتم لازیدنکم، خب این شکر هم برای نعمت‌های مادی است، هم نعمت‌های معنوی است. اگه یک درجه علمی رو طی کردید، حتما شکر کنید. یا مثلا امروز موفق به عبادت خوب شدید، نماز سر اول وقت خوندید، نماز شب خوندید، شکر کنید، ادامه پیدا کنه. این در مورد نعمت هستش، در مورد رزق مادی هم هست، اینجا هم رزق مادی معنوی هم شامل هستش. ولا تفتنی به نظر، خدایا مرا فتنه همون امتحان آزمایش دیگه، خدایا ما رو به نظر، به وسیله نظر در فتنه نینداز. نظر رو دو تا معنی تو ما انجام بدیم اینجا از نظر. یکی نظر همون نگاه کردنه، چه انسان نگاه میکنه به امکانات دیگران، به فرصت ها موقعیت های دیگران دارن، ساختمان های دیگران، چه بعد آرزوی طول و طویل در ذهنش شکل میگیره. نعمتهاش خدا بهش داده در دلش حقیر میشه. این یک نوع هستش که خدایا نظر من رو از امکانات و از روزیهاش به دیگران دادی، طوری نشه که این نظر کردن به اونها باز من در فتنه بیفتم، امکانات خودم در چشم حقیر دل بده، فکر کنم در حق من ظلم شده، در حق من کوتاهی شده. یه نظر هم وجه چیز کنیم، اینم محتمل هستش به فرصت دادن، چه شیطان گفت چه رب بنظرنی، خدایا به من چیز بده، فرصت بده. اگه خدایا به فرصت دادن این چه عمر بندادی مرا در فتنه ننداز، یعنی باعث غفلت من نشه، این فرصت باعث غفلت من نشه برای خودم کار کنم. ولی ظاهرا معنای اول بهتره، اون نظر اول بهتره. ولا تفتنی به نظر و ادامهش هست و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. خدایا من عزت بده. عزت یکی از به اصطلاح اهدافی است که انسان باید در نظر داشته باشه. انسان باید در خانه‌اش عزیز باشه، در جامعه عزیز باشه، محترم باشه و مطلوب هم هستش. ما باید کاری نکنیم خدا این چه در جامعه، در خانه، در جایگاهمون حقیر باشه. و عزنی، خدا عزت بده. وقتی از خدا میخواییم عزت میخواییم، یعنی چیزی که موجب عزت ما در جامعه بشه، در خانواده بشه، با تلاش کنیم، ما سعی کنیم بهترین شخص در جامعه باشیم، خدوم باشیم، خدمات زیادی در جامعه انجام بدیم، نافع باشیم، عزت داشته باشیم. حرکت به سوی عزت در خانواده، در جامعه، در کشور مطلوب دین هستش. فعزنی، اگه مطلوب نبود از خدا نمیخواییم. از خدا هم چه میخواییم؟ یعنی خدا باید وسیلهشون برای ما فراهم کنه. فعزنی ولا تبتلینی به که منطقه، خدای ما رو مبتلای به کبر نکن. انسان وقتی عزیز شد این دچار کبر نخفت میشه. این کبر و نخفت آفتیست که باید به خدا پناه بریم. اینم امر درونیست. کبر، شاید بنده در دلم کبر داشته باشم ظهور پیدا نکنه، بعد ما ظهور پیدا میکنه با رفتارها و با اعمالی کبر ظاهر میشه، ولی خیلی وقت ظاهر نمیشه. انسان خودش از دیگران برتر میدونه. این دور خدای عزت به ما بده، نه عزتی که موجب کبر بشه، موجب به اصطلاح فخر فروشی بشه. فخر البته میاد، فخر با کبر تفاوت داره. و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. خدایا عبدنی، توفیق بده من تو عبادت کنم، نوافل انجام بدم، مستحبات انجام بدم، دعاهای مستحبی بخونم. عبدنی، خدایا به من توفیق عبادت بده. منتها عبادت مرا به عجب فاسد نکن. عجبم اینه که انسان مثلا صبح بلند میشه در خونه مثلا 10 نفر خواب استراحت میکنه، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر. اول اذان صبح بلند شده، حالا نیم ساعت یا قبل بلند شده نماز شب میکنه، تو دلش میگذاره ببین از این 9 نفر فقط من آدم شایسته هستم، چه بلند این آدم نیستن، اینا چه انسانی تو دلش هست، ولو به پدر و مادرش، ولو به خواهر برادرش، میگه این آدم چی نیست. این عضو، این عضو باعث فساد عبادت میشه، باعث میشه عبادت انسان از بین بره. و اینم انسان زنجش با خدا در عضو، این چیزهایی که حضرت میگه بخشش که اغلب درونیه، انسان با خودش زنج داره، با خودش. یا مثلا یه جایی مثلا شما تو صفحه نون وایس دارید خیلی متین و میبینید چیه شما هم مثل شما روحانی طلبت ایستاده، بعد یکی میاد جلو میزنه، بالاخره کار بدی انجام داده، ولی اون رفیق چیسب خیلی خواب در مقابل کار بد اون کار بدتر انجام میده، سر و صدا و بابا یه سب زده جلو درست نباید، ولی طوری انجام میده که یک دعوای مفصلی را میفته. بعد شما تو دلت میگی الحمدلله من اینطوری نیستم، من خیلی بخوب در دلت خودت نسبت به اون ترجیح میدی. بله ترجیح داره، تو چه مثل اون رفتار نکردی، تو چه به اصطلاح با مردم تحمل کردی حداقل صبر شد خوبه، ولی باید بگی الحمدلله رب العالمین خدای به ما نعمت صبر دادی، این باید شکر می‌کردی. ولی این که صبر کردی خودت رو در دلت از اون بالاتر بدونی، این عتبه، این مشکل داره و متاسفانه این میاد سراغ انسان. هر کجا که انسان کار خوبی انجام میده، نوعاً بعد از اون شیطان میاد انسان رو عتب میشه. در کنار هر کار خیلی عذبی هستش، منم نمیشه مگر به عنایت الهی عذب به اصطلاح سرکوب بشه. اونم اینه که راهش اینه که بگیم این توفیق خدا به ما داده، اگه خدا توفیق نمیداد ما نمیتونستیم، ممکن بود این توفیق رو خدا به اون یکی بده، چه این توفیق شامل اون یکی بشه. حالا به ما داده، بس ما بیشتر باش شب کنیم، نه اینج فکر کنیم که ما یک سر جدن دیگری بالاتر هستیم. و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی و عجل للناس علی یدی الخیر، خدایا به دست از دستان من برای مردم خیر اجرا کن، من آدم خیری باشم، نافع باشم. و اینم معلوم میشه که انسان سعی کنه جایگاهی در جامعه داشته باشه که کارهای دیگران انجام بشه به دست این، خیلی به دست این استاد جریان پیدا کنه مطلوبه. منتها ولا تمحقو بالمن، این خیر من رو از بین نبر به من، به منت گذاری. کار خوبی کردید، چه کار اجتماعی چه کار این فردی در خانواده، منت نذارید. منت از کردن خدا توفیق داده شما این کار انجام دادید و هم در دنیا بهره‌مند شدید، این چه کار خیلی انجام دادید، در آخرت هم بهره‌مند میشید، پس منت نذارید. این منت گذاشتن باعث میشه که کار باطل بشه، کار از بین بره و توفیق نشه. و حبلی معالی الاخلاق، خدایا خلاصه کلام این چه معالی اخلاقهای شایسته رو به من نصیب کن، رفتارهای شایسته داشته باشم. رفتارهای شایسته در مقابل کسیش عصبانی هست من صبر کنم، در مقابل خودش بعدم به حضرت میاد این مستاق رو میاره، در مقابل چه من بدی میکنم و خوبی کنم، اینا رفتار شایسته. من رفتار بلند، معالی یعنی بلند عالی، و حبلی خدای به من ببخش، به من عنایت کن معالی اخلاق رو. و عصمنی من الفخر، و مرا از فخر مسئول بدار. فخر با کبر از یه جهت شاید تفاوتی نداشته باشن، اما بخوایم اجازه خورده دقت کنیم، فخر معمولا در رفتار هستش. انسان در گفتار، الان شما یه کاری کردید واقعا توی محله مفید هستید، مثلا این محله آسفالت نداره، زحمت کشیدید، پول جمع کردید، خودتون کمک کردید، این محله خیابون آسفالت شد، بعد حالا 10 نفر جمع شدم سایه ها، میدید من بودم که باعث شدم که اینجا آسفالت، اگه من نبودم 10 سال دیگه اینجا آسفالت نمیشد. این فخر. کبر یک چیز عقیدتی است، کبر یک چیز به طرف معتقده چه اصلا خودش بالا یک شخص دیگه است و مرضش بیشتره. فخر ظاهرا موردی هستش، در اجتماعات، در خانواده، یا مثلا فرزن 2 تا 3 تا بچه داری، حالا یکیش مریض شده، یا برادرت مریض شده، پدرت مریض شده، چند تا برادر هستید، این پدر رو بردی به اصطلاح پزشک، 1 هفته 2 هفته تلاش کردین سالم شد، یه دفعه خونه میشین بی من نبودم پدر از بین رفته بود، من بودم چی، بعد بخوای برادر دیگه فخر بفروشی چه من این همون. ببینید کبر غیر از کبر در مرحله تام اعتقادی است، در مرحله فسخت است، کبر خیلی بدتره. ولی فخر در محله چیزن کاری انجام داده، کار خوبی انجام داده، نتیجه داده، این کار مفیدم بوده، اون نتون چه کار مفید بود نتیجه داده، باعث میشه انسان اون کار خوب رو به رخ دیگران بکشه، این درست نیستش، این کاریست چه به اصطلاح موجب ابطال اون کار میشه. اللهم صل علی محمد و آله، دیگه ببینید اینا رو ما دیگه نمیتونیم بخوایم، واقعا با توفیق بخوای. ولا ترفعنی فی الناس، اصلا اینطور دعا ما نمیتونیم بکنیم، تو ذهن ما نمی گنجد. ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی اند نفسی مثلا. میگه خدایا در پیش مردم درجه مرو بالا مبر، هر درجه ای که پیش مردم مرو بالا میبری در نفس خودم مرو پایین بیار. یعنی در جامعه من کاری شده مفیدم، اثری نوشتم که خیلی گل کرده، سخنرانی کردم که چندم هدایت شدن به واسه سخنرانی من، ولی این باعث نشه من دچار فخر و کبر بشم، بلکه باعث بشه که در نفس خودم سقوط کنم. این واقعا سخت. این دیگه این دعا از امام برمیاد، ما بکنیم این کار رو، من نوعا تو ذهن ما نمیاد. ولا ترفعنی فی الناس درجتن، خدایا در میان مردم هر اندازه چه درجه مرا بالا میبری نباشیم بالا رفتن درجه، مجر این چه در پیش نفس خودم منزلتم پایین بیاد. ولا تهتسلی عزن ظاهرن، خدایا در ظاهر برای من ایجاد نکن، ایجاد نشود عزت ظاهری، عزت دنیایی، الا احتسلی ذلتن باطنتن اند نفسی به قدرها، مجر این چه خدایا ایجاد کنی در ذلت باطنی در نفس خودم به اندازه همون عزت، همون اندازه که در پیش مردم عزیز شدم هم پیش خودم من ذلیل بشم. معلوم میشه این توفیق الهی میخواد، معلوم میشه توفیق الهی میخواد. یه رمزی داره، معمولا ماها وقتی که احساس میکنیم موفق شدیم در جامعه از ما تعریف میکنن، در خانواده از ما تعریف میکنن، در فامیلا تعریف میکنن، اصلا ما خودمون دیگه در نفس خودمون میگیم الحمدلله ما فکر میکردیم تا به حال مثلا آدم خوبی نه خوب هستیم، برعکس میشه اعتقاد ما برای امام میگه نه اینطوری نیست و از خدا درخواست میکنه. ما نه تنها از خدا درخواست نمیکنیم، فکر میکنیم اصلا ما دیگه به اصطلاح قله های معرفت رو پیمودیم، دستور اینطوری نیستش و این سخته. اینها برای حفظ یقینه، اون که امام اول فرمود که خدایا و بلغ به ایمان اکمل ایمان وجعل یقین افضل یقین، راهکارش اینه که خدایا من رو وقتی عزتی میدی در ظاهر، در درون من ذلتی، به چطور ذلت حاصل میشه؟ ذلت اونجا حاصل میشه، ذلت به نفس خودش، نه اینکه در جامعه عزیزه، در جامعه خیلی عزیزه، ذلت اونجاست که میبینه خودش بر هیچی قادر نیستش، تمام این توفیقات از آن خدا بود. معرفت زیاد میشه، یقین زیاد میشه. وقتی معرفت یقین زیاد شد دیگه انسان کار خیر از خودش نمیدونه، کار خیر مال خودش نیستش. میشه از یوسف چه با اون همه کارهای خوب، با اون همه تحمل استقامت، میگه چه و ما برو نفسی ان النفس لامارت بسو. این نشون میده چه حضرت با این چه در جامعه عزیز بوده، عزیز مصر شده و در جامعه بسیار بود، ولی در پیش خودش مقامش انقدر تنزل پیدا کرده، انقدر خودش رو خال کرده پیش خودش که اصلا اعتمادی به خودش نداره. میگه و ما عبر نفسی، من هیچ وقت من تبره نمی کنم، یعنی این نفس من هر لحظه در آن حال سقوطه، در حال این آقا توحیده، این معرفت، این به این راحتی نمیشه. انسان چطور در جامعه عزیز باشه، همه احترامش کنن، ولی خودش فکر کنه چه هیچ ارزشی نداره. این بدون شناخت خدا نمیشه، باید توحید اینجا بیاد، باید شناخت خدا بیاد، بدون شناخت لای امکان پذیر نیستش. و اینا رو خیلی باید دقت کنیم. اولا باید رسیدن به اینا واقعا سخته، تفهیم اینها به مردم سخت‌تر هستش. خودمون چه سخت واقعا برد ما توفیق بخوایم و چطوری بفهمیم بقیه آی چه تو در جامعه کار خیلی انجام میدی، عزتی پیدا میکنی، باید در پیش خود از خدا بخوای در نفست ذلیل بشه. خیلی سخته، نمیشه. ما معمولا این تلازم رو نمیتونیم برقرار کنیم و مشکل داریم. ولا تحدث لی عزن ظاهرن الا احدثت لی ذلتن باطنتن اند نفسی به قدرها. انشاءالله خداوند به ما را توفیق به چسب این اوصاف اخلاقی بفرماید. به حق محمد و آل طیبین طاهرین.
آه.